ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 5 فروردین 1396 برابر با 25 مارس 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز حسن جعفری اینجاست و سری می‌زند به چند خبر.
شب بخیر شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفت سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی شدنی نیست.
خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی حوض کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم. خب این که نمیشه کار کرد.
آقای روحانی سخنان را در مراسم بهره‌برداری از طرح پتروشیمی کردستان ایراد کرد. موضوع عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران پیش از این نیز از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات شهریور گذشته گفته بود تا یک بحثی درباره فساد مطرح می‌شود بعضاً احضار، بازداشت و برخورد صورت می‌گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم. ماه گذشته وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد فضای کسب و کار ایران در رتبه 120 جهان قرار دارد. مراسم 60 سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در این مراسم گفت
Only a united Europe can be a sovereign Europe in relation to the rest of the world.
آقای توسک گفت فقط یک اروپای متحد میتواند در روابط خود با جهان مستقل باشد و تنها یک اروپای مستقل است که میتواند استقلال و آزادی شهروندان خود را تضمین کند. در 25 مارس 60 سال پیش رهبران 6 کشور اروپایی با امضای پیمانی در شهر روم اتحادیه اقتصادی اروپا را بنیان نهادند که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید دیوان محاسبات موفق شده حدود 13000 میلیارد تومان از تخلفات دولت احمدی نژاد را مسترد کند. آقای صادقی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت دیوان محاسبات در گزارش اقدامات خود به مردم تعلل می‌کند و موضوع مسترد شدن این مبلغ نیز در جریان بررسی لایحه بودجه افشا شده است. با این حال به گفته این نماینده مجلس تخلفات مالی دولت‌های نهم و دهم به 48000 میلیارد تومان رسد و مبلغ مسترد شده فقط حدود 27% از آن است. مجلس ایران در تصویب بودجه سال 96 کارگروهی را مأمور رسیدگی به تصویه 26000 میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد و بیش از 630 میلیارد تومان بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت در زمان تحریم ها کرد. نرگس کلباسی شهروند ایرانی بریتانیایی که در هند متهم به قتل غیر عمد شده بود روز شنبه در صفحه تلگرامش اعلام کرد دادگاه تجدید نظر در شهر رایاگادای هند او را از تمامی اتهامات تبرئه کرده. در واکنش به این خبر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از صدور این حکم ابراز خرسندی کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نرگس کلباسی را زن نیکوکار ایرانی خواند و گفت تبرئه او نتیجه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی بود. است. نرگس کلباسی اشتری که در 4 سالگی ایران را به مقصد بریتانیا ترک کرد پیش از این بنیاد خیریه‌ای را برای رسیدگی به کودکان نابینای بی سرپرست در شرق هند راه اندازی کرد اما به گفته او به خاطر عدم پرداخت رشوه به برخی افراد قبیله‌ای با اتهام قتل غیر عمد یکی از کودکان روبرو شده بود. سومین ایرباس خریداری شده توسط ایران روز شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این ایرباس 330 روز جمعه با حضور فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر در تولوز فرانسه به ایران تحویل شده بود. دو ایرباس دیگر نیز در دیر ماه و اسفند ماه 95 به ایران تحویل شده بودند.
متشکرم، حسن جعفری بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ببینیم که در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ۱۳۵۰۰۰ نفر تا کنون داوطلب شرکت در انتخابات شوراها هستند. در گفتگو با یک تحلیلگر درباره اهمیت انتخابات شوراها پرسیدیم.
میتواند رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرتمند نداره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملل شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو میشود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست.
نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری ایران به کردستان. در گفتگو با یک تحلیلگر از او پرسیدیم اهداف سفر روحانی به کردستان چیست؟
به نظر میاد که آقای روحانی میخواد در یکی دو ماه آینده، مشخصا در این سفر اخیر، یک سری کارهای چشمگیر انجام بده که بتونه رضایت کردها رو به دست بیاره برای انتخابات مجدد.
از ابتدای تعطیلات نوروز تا کنون در ایران 160 نفر در تصادف‌های رانندگی جان خود را از دست دادند. علت آمار بالای تصادفات در ایران چیست؟
فرهنگ رانندگی در هر کشوری نشانه نوع رابطه‌ایه که مردم با قوانین عمومی یک جامعه دارن و اون حس تعلقیه که به نظم عمومی دارن و اون سهمیه که از نظر اونها بازی می‌کنن در اینکه یک جامعه منظم باشه، دارای مقررات باشه.
امشب دوستداران محیط زیست در سراسر دنیا از ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ برای جلوگیری از گرم شدن زمین تلاش کردند.
می شود گفتگی به حرکت نمادین و سمبولیک هست برای این که ما بازگردیم به روزگاری که اینقدر وحشیانه و اینقدر سرسام‌آور انرژی مصرف نمی کردیم.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. در ششمین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خبرگزاری ایلنا از نامنویسی آقازاده‌ها در انتخابات شورای شهر تهران خبر داده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز شنبه ششمین روز نامنویسی چهره‌های شاخص داوطلب عضویت در شورای شهر تهران بود. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فاطمه قاسمی دختر وزیر نفت دولت احمدی نژاد و از فرماندهان پیشین سپاه، فاطمه صالحی فرزند فرمانده کل ارتش، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و عضو فعلی شورای شهر تهران و مهدی چمران رئیس کنونی شورای شهر تهران از جمله کسانی بودند که روز شنبه نامنویسی کردند. به گفته علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور،
مجموعه این 5 روز به اضافه امروز تا ساعت 11:30 دقیقه 134212 نفر هستند.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از شهاب‌الدین چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبر داد که تاکنون بیش از 5000 نفر داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران ثبت نام کردند که نزدیک به 600 زن در میان آن دیده می شود. محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور روز شنبه به شبکه خبر گفت:
اینطور که جناب فرماندار توضیح دادن و خود منم در واقع از نزدیک دیدم، مشکل خاصی نیست و حدوداً بین 45 دقیقه تا یک ساعت فکر می‌کنم کسی که ورود پیدا می‌کنه برای ثبت نام تا انتهای یک ساعت طول می‌کشه.
به گفته دبیر ستاد انتخابات تا روز جمعه از حدود 127000 داوطلب 7254 نفر زن هستند. ناصر زرافشان، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، انتخابات شوراهای شهر و روستا را بی اهمیت می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید شوراها اکنون به صحنه‌ای دیگر از جدال دو جناح حکومتی تبدیل شده است.
ابتدا بنده این رو بگم که من شخصا به جدال دو جناحی که در حاکمیت هست و نتایج این جدال خیلی بهایی نمیدم و به همین دلیل هم چندان به این مسئله فکر نمی کنم که وزن کدام یک دو در شوراهای شهر احتمالا سنگین تر خواهد، چون مسائل اونها مسائل درون خانواده حاکم است و ارتباطی به مسائل مردم بدون رودرواسی نداره. علاوه ترکیب شورای آینده شهرم هر چه که باشه تفاوتی نمیکنه، چون اون استقلال و اون جننی را که با توجه به مسائل و نیازهای مردم تصمیمی بگیرن هیچ کدام ندارن و در هر صورت از این جناح یا اون جناح هر دو به خوبی میدونن که نه در شورای شهر نه حتی در مجلس خارج از ردیف حرف نمیشه زد. این که واقعا یه رابطه جدی و سخت بین مردم و نماینده هاشون برقرار بشه. کسانی به عنوان نمایندگان واقعی مردم، حالا چه در سطح شوراهای شهر و روستا چه در سطح پارلمان، بیان بالا و بتونن مستقلا وایسن و اظهار نظری بکنن، تصمیم بگیرن، کار یک روزه نیست. یه جور تربیت، یه جور بستر اجتماعی میخواد که هیچ کدوم تو ایران بی‌تعارف فراهم نیست. به نظر من جناح حاکم دست مسلط رو داره، میدونه که با یه تشر سر جای خودشون بنشینه. اگر شما نگاه بکنید به مسائلی که ظرف یک ساله گذشته هول و هوش شهرداری پیدا شد، مسائل مالی شهرداری همین ماه‌های اخیر، اون وقت خواهید دید که هیچ تأثیری ندارن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا اما اهمیت شوراها را در تأثیرگذاری آن بر فرایند سیاسی می‌داند.
به طور کلی شوراها نشانی از یک جامعه خاکستریه، جامعه خاکستری ایران. یعنی شوراها مثلا اهم از فرصت طلب و غیر فرصت طلب باید فکر میشن، حتی استقبالش هم خیلی زیاد ازش، خصوص شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط. ولی باید توجه داشت شوراها در ایران هم کارکرد مدنی ایران داشته باشه، هم کارکرد سیاسی. به این خاطر مهمه، مهم بودنش این است که میتواند در مناسبات سیاسی در ایران هم رو روابط جناها، همچنین رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرت من نظره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملل شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو می شود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست. البته این که نباید فساد باشد یه بحثیه، این که حالا هست چگونه می شود افشا کرد و بعد اصلاحش کرد یه بحث دیگه است، و این افشاگری ها در حقیقت فضای جامعه، فضای اجتماعی ملتهب می کنیم و در تو تاثیر تو فضای مجازی ما می بینیم. به این خاطر شوراها یه امر مهمی است. تقریبا خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قرار میگیره جایگاهش، ولی گستردگی مخاطبش خیلی مهمه. گستردگی مخاطبش من میدارم بگم یک نوع مشارکت و روند آموزش ولی ناهنجار برای مدنی شدن رفتار مردم ایران که میتوانه روی حکومت هم تاثیر بذاره. به این خاطر شوراها مهمه.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد. ثبت نام از نامزدها که از 30 اسفند ماه 95 آغاز شد تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 6 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
جواد کوروشی گزارش میداد. شما هم اگه در مورد انتخابات شوراها نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام چند شنونده رو میشنویم که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردند.
رعیم مشایی و نوچه‌هاش مثل احمدی نژاد و بقایی و غیره 8 با پارتی بازی رهبر و دار و دستش آبرو و حیثیت و ثروت مملکت رو به باد دادند. حالا دوباره این آقایون فیلشون یاد هندوستان کرده و واقعا فکر میکنند که با دسته کورها طرفند. ملت محروم و زمین خورده ایران دوباره از جاش بلند میشه.
به تازگی ها صحبت از احمدی نژاد میشه در ایران و رسانه های گروه ایرانی. عده از مردم هم خب زنگ میزنن به رادیو فردا و مخالفت های خودشون رو به هر حال اعلام میکنن و که آره ما اجازه نمیدیم. چطور اجازه نمیدیم؟ دولت جمهوری اسلامی است که 7-8 رو کار هر کاری هم دلش خواسته انجام داده. تا وارد عمل نشیم جمهوری اسلامی هر غلطی که دلش خواست میکنه. اینه هم من میدونم هم بقیه ایرانیان عزیز.
مردم ایران با عدم شرکت در انتخابات 29 اردیبهشت ثابت خواهند کرد که کلیت این رژیم اهم از اصلاح طلب، مستقل، میانه رو و یا اصولگرا را قبول نداره و خواستار سرنگونی این رژیم است. مردم یادتان باشد که در دوران آقای خاتمی هم خود آقای خاتمی اظهار کرد من تدارکات چه رهبرم، یعنی به رژیم ولایت فقیه مشروعیت بخشیده است. بهمن هستم از تهران.
اقتصاد مقاومتی را به مردم عادی میگویید یا به صنعتگران؟ اگر به مردم عادی میگویید، مردم بیچاره که به قول آقای جنتی روزی یه وعده غذا هم بیشتر نمیتونن بخورن. من خودم سه بار کارخانه زدم که به وطنم خدمت کنم، ولی آنقدر صنایع و بانک ها ما رو اذیت کردن تا ورشکست شدیم. حالا با وام 18% به قول خودشان که دروغ میگوین، چون با جریمه و سفته به محض 30% میرسه. آیا از خودتون سوال کرده اید که با وام 30% آیا میتوانید یک کارخونه رو بچرخانید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 فروردین به استان کردستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در اولین روز این سفر در سنندج در مراسم بهره برداری از طرح پتروشیمی کردستان و تعدادی دیگر از پروژه‌های تولیدی و خدماتی حضور یافت. شیرین فامیلی در ابتدای گفتگویی با همنت سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، از او درباره اهداف سفر آقای روحانی به کردستان پرسیده. همنت سیدی:
یادآوری کنم که امسال سال انتخابات هست. آقای روحانی در انتخابات 3.5 سال پیش که با 50% و اندی رأی آورد، آراش در کردستان و در بلوچستان به 70% و 80% رسید. اونم به خاطر شعارهای انتخاباتیش بود که تا الان کردها معتقدن اکثر این شعارها تحقق پیدا نکرده، این وعده هایی که داده شده بود. به نظر میرسه آقای روحانی میخواد در 1-2 ماه آینده، مشخصا در این سفر اخیر، یک سری کارهای چشمگیری نشون بده که انجام بده که بتونه رضایت کردها رو به دست بیاره برای انتخابات مجدد. حالا تا چه اندازه دست ایشون بازه، به نظر من زیاد دستشون باز نیست.
آقای روحانی چه پروژه‌های اقتصادی رو قرار افتتاح کنه؟
آقای روحانی در عرصه اقتصادی این توان رو نداره بتونه یک طرح ضربتی چشمگیر رو در کردستان اجرا کنه. در مورد مطالبات ملی، سیاسی، فرهنگی هم ایشون باز تصمیم گیرنده اصلی نیستند. بسیاری از مطالبات کردها هنوز هم در ایران جزء مطالباتی محسوب میشه که به امنیت ملی مربوط هست و تصمیم گیرنده اصلیش هم رئیس جمهور نخواهد بود. به نظر من در این سفر آقای روحانی نمیتونه هدیه بزرگی برای کردها داشته باشه.
با توجه به اشاره‌ای که شما در مورد انتخابات پیش رو کردید، چه بازتابی سفر او در میان کردها داره؟
خب کردها طیف‌های مختلفی هستند، کسانی که حالت اپوزیسیون رو برانداز دارن، که میشه گفت چهره اصلی کردستان در 30 سال بوده، چه در خارج از کشور چه در بین جامعه. خب طبعا اینو مخالف هستن. عده‌ای از اصلاح طلب‌های غیر حکومتی هم جدیداً ناراضی هستن. اونا هم کسانی که کمپین کرده بودن در 4 سال پیش برای تشویق مردم در مشارکت انتخاباتی، اونا هم کم کم گله میکنن که ما از عهده وعده هامون بر نیومدیم. طیف نازکی از اصلاح طلب های حکومتی رو داریم که اونها ممکنه به دلایل اینو ازش حمایت کنن یا حداقل ابزار فشاری بر آقای روحانی بشن که حداقل امکان بتونه میزان وعده هاش رو بالا ببره برای پیروزی در انتخابات ماه آینده.
با این وصف آقای سیدی، به نظر شما سفر آقای روحانی به کردستان از چه زاویه‌ای بیشتر اهمیت داره؟ یک تحول گرچه به گفته شما دیر، یا یک سفر صرفاً تبلیغاتی است؟
به نظر من چون ایشون 3-6 ماه فرصت داشتن برای تحقق وعده‌هاشون و نتونستن رضایت رو به دست بیارن، در 1-2 ماه اخیر به نظر من موفق نخواهند شد. شاید بتونه همون طیف اصلاح طلب حکومتی رو قانع کنه که اون طیف بسیار نازکی است. اصلاح طلب‌ها در کردستان ضمن اینکه خودشون اکثریت نیستند، اما اون طیفی هم که هستن اکثریتشون در خارج از چرخه حاکمیت هستن، فعالین مدنی هستن، فعالین شیوه های مسالمت آمیز مبارزه هستن، و اینا کسانی هستن که تا کنون خودشون در کمپ مخالفین قرار دارن. احتمال اینی که بتونه اونا رو هم قانع کنه به نظر من احتمال ضعیفی.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با همنت سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد اهداف سفر آقای روحانی به کردستان. اما بشنویم پیام نوروزی نیکسات نجومی، نقاش و تصویرساز مطرح ایرانی در نیویورک را.
میخواستم تبریک بگم سال نو به مردم خوب ایران و همه جای دنیا که هستن، همه مردم نوروز خوبی داشته باشن، سال خوبی داشته باشن. برحال ما همیشه دنبال این هستیم که سال آینده سال بهتری باشه و برای اون سعی میکنیم کار کنیم و بهترین وقتی بتونیم سال نو رو به پایان برسونیم. سال گذشته سال بدی نبود، از تا بگذاریم از مسائلی که مسائل انتخاباتی که در آمریکا به وجود آمد، ولی بازم نمیتونیم ناامید باشیم. امیدواریم که با سعی و جدیتی که در همه ماها وجود داره، به خصوص مهاجرینی که در خارج زندگی میکنن، میتونیم که این سطح بزرگ رو از سر راهمون برداریم و سال خوبی داشته باشیم. نوروز همه مبارک.
پیام تبریک نوروز رو میشنیم از نیکزاد نجومی، نقاش و تصویرگر ایرانی. اما بر اساس آمار، از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون در ایران 160 نفر در جریان تصادفات جاده‌ای جان باخته و صدها تن هم مجروح شدند. عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راه، میگوید 43 درصد تصادفات در این مدت به دلیل عدم توجه به جلو رخ داده که در آنها استفاده از تلفن همراه و خستگی و خواب‌آلودگی هم نقش موثری داشتند. او گفته که 20 درصد تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز و 15 درصد هم به دلیل سبقت غیر مجاز رخ داده. آقای جهانی اعلام کرده که به دلیل بارش برف و باران در کشور و لغزندگی شدید جاده ها، احتمال واژگونی خودروها و بروز حوادث هم افزایش یافته است. سمیرا قرایی درباره علل بالای آمار تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر با سعید پیوندی، جامعه شناس، گفتگویی انجام داده و در ابتدا از او در مورد فرهنگ رانندگی و راه‌های ارتقای آن در ایران پرسیده. سعید پیوندی:
به نظر من فرهنگ رانندگی در هر کشوری نشانه نوع رابطه‌ایه که مردم با قوانین عمومی یک جامعه دارن و اون حس تعلقیه که به نظم عمومی دارن و اون سهمیه که از نظر اونها بازی میکنن در اینکه یک جامعه منظم باشه، دارای مقررات باشه، افراد بتونن در حقیقت با آسایش ایمنی زندگی بکنن. رابطه متقابل با جامعه، با قوانین و نظم عمومی است که فرهنگ رانندگی رو به وجود میاره و فرهنگ رانندگی بخشی از این رابطه عمومیه که ما با نظم اجتماعی داریم.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه دولت در نظام ایران، در جمهوری اسلامی ایران، شاید حقوق شهروندان رو به اون شکل رعایت نمی‌کنه، آیا میتونیم بگیم که تخلفات رانندگی در واقع یک امر سیاسی است یا نه فقط از اینجا نشأت میگیره که شهروند به شهروند دیگه احترام نمیگذاره؟
به نظر من در ایران تفکیک این دو موضوع هم دیگر بسیار مشکله، برای اینکه از یه طرف نوع رابطه یک شهروند با قوانین، با نظم عمومی بخشی از رابطه است که او با دولت و قوانین داره و به خاطر همینم شهروندانی که خودشون متعلق به نظم عمومی بدونن، به دولت احترام بذارن و حس کنن دولت، دولت کارایی و دولت نماینده واقعی اونهاست، در نتیجه رابطه شون هم با نظم و با قوانین میتونه عوض بشه و از طرف دیگر کلن رابطه شهروند با نظم عمومی، با مقررات، با قوانینی که در یک جامعه وجود داره، از جمله برمیگرده به اینی که در این جامعه به طور کلی چه احترامی و چه رابطه‌ای با قانون و با نظم وجود داره. زمانی که خود دولت یا خود در واقع نهادهای رسمی به طور دائم حقوق شهروندان رو زیر پا بذارن یا قوانین رو زیر پا بذارن یا در کشور یه نوع هرج و مرج قوانین در مورد قوانین وجود داشته باشه، در اون صورت شهروندم یاد نمیگیره که نقش او به عنوان شهروند در احترام به قوانین چه و احترام قوانین چه اهمیتی داره در برقراری نظم عمومی و برای آسایش همه مردم.
آقای پیوندی، اگر بخوام جاده ها و اتوبان ها و بزرگراه ها رو در ایران قیاس بکنیم با اروپا، خب بسیار فقیر هستش ایران از نظر اتوبان داشتن و از نظر راه کشی و جاده کشی. فکر میکنید که ارتقای سیستم بزرگراه ها و شاهراهای ایران بتونه کمک بکنه به کاهش تصادفات جاده ای و آمار مرگ و میر؟
بدون تردید من فکر میکنم شاید یکی از دلایلی که باعث میشه که ایران به گونه بسیار نگران کننده تفاوت داشته باشه از نظر میزان تصادفات با کشورهای اروپایی اگر مقایسه بکنیم، یکی از دلایل این شکاف بسیار بزرگ نبودن امکانات و عدم ایمنی راه‌ها و یا کمبود اون مقررات یا تجهیزاتی است که میتونه در حقیقت راه‌های ایران را ایمنتر بکنه و همین باعث میشه که ما در ایران با یک فاصله وحشتناکی نسبت به کشور اروپایی تصادف داشته باشیم. ایران نسبت به تعداد اتومبیل‌هاش در مقایسه با اروپا 11 برابر بیشتر تلفات جاده‌ای داره و این تفاوت بسیار بالا هم میتونه ناشی از عدم فرهنگ رانندگی باشه، عدم احترام به قوانین و همین که جاده‌های ایران به اندازه کافی ایمن نیستن و به خاطر همین هم خود جاده‌ها هم عامل افزایش تصادفات میشن.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدیم با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در مورد فرهنگ رانندگی و راه‌های ارتقای آن در ایران. اما امروز در دهمین سال بزرگداشت ساعت زمین، مردم جهان از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شامگاه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی در خانه‌ها و محل کار حمایت خود را از تلاش برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین نشان می‌دهند. پیشنهاد پاسداشت ساعت زمین نخستین بار توسط روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در سال 2007 در استرالیا مطرح شد، یعنی 10 سال پیش. در آن زمان بیش از 2 میلیون نفر از ساکنین سیدنی به دعوت صندوق جهانی طبیعت چراغ‌های خود را خاموش کردند. صدها میلیون نفر در سراسر جهان از دولت‌ها گرفته تا شرکت‌ها و مردم عادی همه ساله با پاسداشت ساعت زمین تلاش‌های خود را متوجه یکی از بزرگترین رویدادهای زیست بومی در جهان می کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از ساعت زمین می گوید.
ملاحظه فرمید عکس های فضایی که از کره زمین گرفته میشه نشون میده که هر سال تعداد چراغ هایی که در روی زمین افروخته میشه چند برابر میشه، به طوری که الان یواش یواش به جایی میرسیم که جایی نیست که چراغی بر افروخته نباشه و الکتریسیتی مصرف نشه. بنابراین این چراغ ها که به میلیارد ها بر روی زمین میرسه و هر ساعت داره تعدادش افزوده میشه، نمایی هست از مصرف انرژی و اینکه ما چیزی به نام آسمان شب که میگفتن طبیعت فراموش شده هست دیگه نداریم. این مسئله باعث گمراهی پرندگان مهاجر از طرفی شده و مقدار انرژی که باعث گرمایش زمین میشه. بنابراین فکر شد که بیان از 11 سال پیش در استرالیا یه ساعت در تمام کره زمین چراغ‌ها رو خاموش بکنیم که کمکی بکنیم به پدیده گرمایش زمین.
آقای کهرم، اهمیت خاموش کردن تنها یک ساعته چراغ‌ها در سراسر جهان چه هست؟
میلیاردها چراغ هست. اگر ما یک ساعتی رو خاموش کنیم، همون یک ساعت هم ما کمک کردیم که زمین رو یه مقداری سردتر بکنیم. بنده عکس سال قبل پاریس رو دیدم که از هوا برداشته شده بود و در این شهر چند تا چراغ فقط روشن بود. تمام چراغ‌های برج ایفل خاموش شده بود، اون طاق پیروزی خاموش شده بود، خیابان شانزلیزه تماما خاموش شده بود. ولی معلوس می شود گفت که این یه حرکت نمادین و سمبولیک هست برای این که ما بازگردیم به روزگاری که اینقدر وحشیانه و اینقدر سرسام‌آور انرژی مصرف نمی کردیم.
آقای کرم، تا چه اندازه به این مسئله در ایران بها داده میشه؟
متاسفانه زیاد نیست. بنده تصاویری که دیدم، مثلا برج میلاد رو، اون هم چند تا چراغ‌های پایینش رو خاموش میکنن. در ایران با این که خیلی تلاش میشه، از قبل مطبوعات تلاش میکنن که این روز رو به نحوی برجسته بکنن و مقامات شهری مثل شهرداری و غیره رو اینها رو تشویق بکنن به این که چراغ‌های ساختمانشون رو خاموش بکنن، ولی هنوز در ایران میتونن بگن بگم زیاد جا افتاده نیست و منحصر به برج میلاد هست.
و توصیه کارشناسان در این باره چه هست؟ چگونه میشه مردم رو متوجه خطیر بودن این مسئله کرد؟
ما میدونیم که مصرف زیاد انرژی، اونم از نوع انرژی های فسیلی که ازش الکتریسیته میگیریم، این باعث گرمایش زمین شده. الان مؤسسات علمی و پژوهشی مانند ناسا پذیرفتن که درجه حرارت زمین داره میره بالا. بنابراین هر چقدر که ما در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم، حالا چه به صورت سمبولیک باشه و چه به صورت واقعی، که نشون بده که ما داریم حرکت میکنیم به سمتی که اولا از انرژی های پاک استفاده کنیم، دوما مصرف انرژیمون رو هر چقدر کاهش بدیم، این یک حرکتی رو به جلو هست و کشورهای در حال توسعه هم به این حتما خواهند رسید.
گفتگوی الهه روانشاد با اسماعیل کهرام پایان دهنده این مجله بود. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.